آغاز برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام به شما دوستان ارجمند. از مشهد مقدس در خدمت شما دوستان فارسی زبان و شنوندگان عزیز در تاجیکستان هستیم. هر کجا که صدای ما را می شنوید، امیدواریم سالم و سلامت باشید. من نوشین مجاب این افتخار را دارم تا با مجموعه برنامه های امشب رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما بزرگواران باشم. عزیزان همراه، در ابتدای برنامه شنونده آیاتی چند از کلام خداوند باشید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم.
والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا والبدر وليال عشر والجمع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم ألم تر كيف فعل ربك بعاد
وثمود الذين جاءوا الصخر بالواد صدق الله العلي العظيم.
وقت شما بخیر عزیزان شنونده، انشاءالله که سلامت و تندرست باشید و وقت داشته باشید تا با برنامه های رادیو تاجیکی با ما همراه باشید. شنوندگان گرانقدر، همراهان صمیمی، در سه شنبه شب 27 خرداد ماه سال 1404 هجری شمسی که برابر با 21 ذیحجه 1446 هجری قمری و 17 جون 2025 میلادی، از گفتارهای رادیو تاجیکی در خدمت شما عزیزان هستیم. دعوت میکنم با
برنامه های امشب با ما همراه و همسفر باشید.
شنوندگان گرانقدر، امشب همکارانم برنامه های متنوع و جذابی را برای شما عزیزان در نظر گرفتند که به این شرح است. یاران عزیز، برنامه هایی که برای امشب شما در نظر گرفتیم، بعد از همراهی شما خوبان با تقویم تاریخ بخش خبری رو داریم، پس از آن سیری در هنر ایران، فرهنگنامه، پرتوی از آفتاب، نمایش هم داریم، تکرار سیره نبوی هم تقدیم علاقه‌مندان خودش خواهد شد، برنامه باستابو داریم، جریان شوم، تکرار راز تندرستی، بخش سیاسی و پایان بخش هم طبق روال هر شب حکایت‌های ادبی است. ساعت 19 به وقت ایران، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای رادیو تاجیکی.
محکومیت حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به ایران از سوی قشرهای مختلف جامعه تاجیکستان. هشدار ایران درباره تفتیش رژیم صهیونیستی برای گسترش درگیری‌ها. و سخنگوی وزارت خارجه ایران: کشورهای منطقه از جنگ افروزی رژیم صهیونیستی نگرانی دارند. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در خدمت شما هستیم با بخش اخبار با سردبیری آقای رشکانی و تا چند لحظه دیگر تفصیلات خبرها را میشنوید. در پی حمله دادمشنانی رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران، قشرهای مختلف جامعه تاجیکستان نسبت به این حوادث واکنش نشان دادند. در نخستین روزهای در روز این حمله، همطور که در جریان هستید، وزارت امور خارجه تاجیکستان با پخش اظهارات شدیداً جنایت رژیم صهیونیستی در حق ملت ایران را محکوم کرد. در این اظهارات آمده بود که جامعه جهانی باید تلاش کند تا هر چه زودتر پیشراه خونریزی در غرب آسیا گرفته شود. همزمان با این، چهره‌های مختلف جامعه تاجیکستان از جمله نویسندگان، هنرمندان و همچنین مردم عادی این حمله و این تجاوز آشکار رژیم صهیونیستی را محکوم کردند. قربان صابر، هنرپیشه معروف تاجیکستان که در نقش‌های مختلف در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نیز شرکت کرده است، تأکید کرد که حمله شغالانه و بزدلانه رژیم صهیونیستی به مردم جمهوری اسلامی ایران بی‌پاسخ نخواهد بود و ما آن را محکوم می‌کنیم. قربان صابر همچنین عنوان نمود که این گناه اقدامات در سطح جهانی باید محکوم شود. قربان صابر بازیگر تاجیک که نقش شمشیر خان را در سریال پایتخت بر عهده داشت و از مفاخر هنر تاجیکستان محسوب می شود اعلان کرد که پیام دردناک را به شما می رسانم. این صبح بعد از شنیدن اخبار هجوم شغالانه و پلیدانه اسرائیل به جمهوری اسلامی ایران خیلی متاثر و دلپاره شدم و من در اطراف هر کجا که رفتم کسی را ندیدم که دلش پاره پاره نباشد. از این رفتار شغالانه این رژیم نامرد، ناسامان، کودک‌کش حتی در مقابل زنان نیز این حرکت ها را از سوی مردم دیدم که محکوم می کردن و در کوچه ها دیدم که زنان در این زمینه اشک می ریختن. همچنین رستم وهابنیا شاعر و نویسنده معروف تاجیکستان نیز عنوان کرد که ایران سرزمین کهن و دارای تمدن قدیم است و همیشه منادی صلح بوده است و حتما هم در این نبرد شیطانی پیروز خواهد آمد. قاسم بیگ محمد تحلیلگر مسائل سیاسی نیز گفت که این گونه حرکت ها به هیچ وجه موجب پایین آمدن سیاست های جمهوری اسلامی ایران در دفاع از مظلومان نخواهد شد. دوستان شنونده، همچنان با نشر خبرها در خدمت شما هستیم. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن استقبال و قدردانی از بیانیه مشترک کشورهای عربی اسلامی در محکومیت تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران تاکید کرد محتوای این بیانیه بیانگر درک مشترک کشورهای منطقه و نگرانی جدی آنها درباره تجاوزگری رژیم صهیونیستی علیه یک کشور منطقه است. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران از بیانیه مشترک وزیران خارجه 21 کشور عربی و اسلامی با ابتکار جمهوری عربی مصر در محکومیت تجاوز رژیم صهیونیستی علیه تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران و پایمانسازی فاحش حقوق بین المللی و اصول و اهداف منشور ملل متحد از سوی این رژیم استقبال کرد. دکتر پیمان جبیلی رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران درباره حمله رژیم صهیونیستی به ساختمان صدا و سیما پیام صادر کرد. در متن این پیام آمده است: بسم تعالی، به اطلاع مردم شریف ایران می رساند سازمان صدا و سیما مورد هجوم ددمنشانی دشمن صهیونی قرار گرفت. این حمله نشان از هدفگیری دقیق رسانه ملی با عمق استراتژی رسانه دشمن دارد. فرزندان رشید مردمی عزیزمان در رسانه ملی با صدای رسا اعلان میکنند عزم ما در نقش آفرینی جنگ ترکیبی راه افتاده از سوی دشمن صهیونی چندین برابر شده است و هیچ خللی در اراده ما برای شکست رسانه جبهه کفر به وجود نامده است. تاکید شده است در پیام دکتر جبیلی رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بعد از حمله رژیم صهیونیستی به ساختمان صدا و سیما. اما در ارتباط با حمله بزدلانه رژیم صهیونیستی به ساختمان صدا و سیما، دکتر سید رضا میرطاهر تحلیلگر مسائل سیاسی دیدگاه های خود را مطرح کرده است که اینک میشنوید.
رژیم صهیونیستی خوب از جمعه بامداد در واقع تجاوز آشکار خودش رو به ایران آغاز کرده و در این روند متاسفانه تعداد زیادی از غیر نظامیان ایرانی رو کشته و زخمی کرده. در این حال رژیم نشون داده که از همان ابتدای حمله هیچ توجهی به اهداف نداره و برای رسیدن به هدفش از کشتن زنان و کودکان ابایی نداره. خب در این راستا مشاهده این هستیم که صهیونیست‌ها از نحوه اطلاع رسانی جمهوری اسلامی ایران در مورد روند این درگیری به شدت خشمگین بودن و مخصوصا شبکه خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی که به طور 24 ساعته اخبار جنگ و انعکاس میداد از اهداف اونها محسوب میشد. خب در نهایت هم پیشبینی میشد که در واقع اونها به قلب رسانه ایران حمله کنن و این اتفاق عصر دوشنبه رخ داد و ساختمان شیشه ای که محل استقرار بخش اعظم در واقع بخش های سیاسی سازمان صدا و سیما یعنی معاونت سیاسی، خبرگزاری جمهوری اسلامی، اتاق ها و گروه های سردبیری و گروه های مختلف خبری و سایر بخش های سازمان می شد مورد هدف قرار گرفت که متاسفانه منجر به آتش سوزی و انهدام اون شد. به هر حال اقدامی که خانم امامی مجری در واقع شبکه خبر انجام دادن و رغم اصابت موشک همچنان به برنامه ادامه دادن به عنوان یک خاطره تاریخی در ذهن ملت ایران باقی خواهد موند و اون نشون دهنده شجاعت مردم ایران و همچنین پایداری اونها بر آرمانشون در مبارزه با رژیم صهیونیستی باقی خواهد ماند.
جمهوری دکتر میرتایر بفرمایید که هدف رژیم اسرائیل از حمله به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران چی بوده و در حال حاضر با توجه به اینکه آزادی رسانه و آزادی بیان از جمله حقوق اساسی هر کشوری هست و با توجه به شرایط جنگی که در حال حاضر هست، سکوت مجامع جهانی و مجامع حقوق بشری شما چه قسمی ارزیابی میکنین؟
خب مسئله آزادی بیان همون گروه شما فرمودید یکی از مواردیه که همواره قبلی ها مدعی هستند، طرفدار این امر هستند و در این حال این هم هست که رسانه ها نقش مهمی در این زمینه به عهده دارند. به عبارت دیگر رسانه ها و آزادی بیان دو امر تفکیک ناپذیرند و طبیعتا مخصوصا اطلاع رسانی از روند جنگ امر حیاتی تلقی میشه و صدا و سیما مخصوصا در واقع خبرگزاری جمهوری اسلامی شبکه خبر این رسالت و این امر رو به عهده داشتند و دارند. خب طبیعتا اسرائیلی ها به نظر من بسیار از این مسئله خشمگین بودند که شبکه خبر و شخص خانم امامی به شدت در واقع اقدامات اسرائیلی ها رو مورد انتقاد قرار می دادن و سعی می کردن از طریق خبررسانی تحولات جنگ به ویژه میزان خرابی و خساراتی که به رژیم صهیونیستی در جریان حملات موشکی متقابل ایران علیه رژیم صهیونیستی صورت گرفته رو افشا کنن. خب جریان رسانی در جهان خب متاسفانه غالبیت و سلطش با رسانه های غربی هست و اونها طبیعتا سعی میکنن اخباری رو که به ضرر رژیم صهیونیستی باشه رو یا سانسور کنن یا خیلی کم انعکاس بدن و طبیعتا زمانی که مقامات رژیم صهیونیستی میبینن که یک رسانه وجود داره که به عنوان مثال روند جنگ و همچنین حملات ایران به رژیم صهیونیستی رو و همچنین خسارات اون رو به خوبی منعکس میکنه، طبیعتا خشمگین میشن و مایل هستن که هر چه زودتر اون صدا رو در نطفه خفه کنند و حمله ای هم که رژیم صهیونیستی انجام داد دقیقا با همین هدف صورت گرفت.
و اما شما پاسخ دندان شکن نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به تجاوزات آشکار رژیم صهیونیستی رو چه قسمی ارزیابی میکنین؟
خب به هر حال بعد از حمله رژیم صهیونیستی در بامداد جمعه که منجر به شهادت شمار زیادی از فرماندهان ارشد جمهوری اسلامی ایران شد و همچنین دانشمندان و مردم عادی، ایران تلاش کرد در یک چارچوب نوینی بر نه شبیه دو عملیات قبلی وعده صادق بلکه به صورتی با تاکتیک ها و تکنیک های نوین و تجهیزات جدید به رژیم صهیونیستی حمله کرده و همون گونه که همه فکر میکنم شنوندگان هم اطلاع دارن مخصوصا خساراتی که ایران توانسته به دو شهر تل‌آویو و حیفا در فلسطین اشغالی وارد کنه در تاریخ رژیم صهیونیستی بی سابقه است و همین مسئله و تصاویر و کلیپ هایی که از عجز و وحشت صهیونیست ها منتشر میشه فکر میکنم خیلی مقامات اسرائیلی رو خشمگین کرد و در صدد این بودن که هرچه زودتر در واقع به هر نحوه ممکن حتی با یک حمله نظامی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران رو مانع از فعالیتش بشه.
صحبت های دکتر سید رضا میرطاهر کارشناس مسائل سیاسی را شنیدید در ارتباط با حمله دندانکجی رژیم صهیونیستی به ساختمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. اما سخنگوی دولت ایران گفت حمله و تجاوز به صدا و سیما حمله به زیرساخت های کشور نیست، بلکه حمله به صدای صداقت و حقیقت است. فاطمه مهاجرانی در گفتگوی مستقیم تلویزیونی با مردم با اشاره به شهادت سحر امامی مجری صدا و سیما در حمله دوشنبه شب رژیم صهیونی به رسانه ملی اظهار داشت: ما شب گذشته شاهد دلاور زنی بودیم که به معنای واقعی تجلی اراده، خواستن و پیروز شدن بود و دنیا به تماشای این صحنه نشست. و افزود رژیم صهیونیستی نخستین بار نیست که به جنگ خبرنگار می رود و شلیک به دوربین نیز برای بار اولش نیست، مگر ما شاهد شهادت کسانی از جنس شیرین عاقله نبودیم. طبیعی است که به صدا و سیما حمله میکند و به این دلیل که صدا و سیما رسانه مردم ایران است. حتی اگر برخی از دلسوزان نقد های داشته باشند، این نقد ها را از سر دلسوزی میکنند. مهاجرانی گفت جا دارد جایزه را به نام سحر امامی به معنای شجاعت در رسانه داشته باشیم و بدانیم که اگر این موضوع در جهان غرب اتفاق میافتاد، یقینا تمام دنیای غرب پر از این تصویر بود. البته این تصویر به حدی تاثیرگذار بود که همه رسانه ها را در بر گرفت. یکی از پروفسورهای مرکز علمی تحقیقاتی وایزمن که قلب امنیتی و مغز هسته‌ای رژیم صهیونیستی است، با خسارات گسترده وارد شده به این مرکز در حمله موشکی دقیق ایران اعتراف و تاکید کرد آزمایشگاه ها کاملا ویران شدند. در حالی که جمهوری اسلامی ایران در چارچوب عملیات وعده صادق سه روز قبل مرکز علمی تحقیقاتی وایزمن رژیم صهیونیستی را در جنوب تل ابیب که صهیونیست‌ها آن را مغز هسته اسرائیل و قلب دستگاه امنیتی این رژیم می‌دانند هدف حمله موشکی قرار داده بود، اشغالگران به خسارات گسترده‌ای که به این مرکز وارد شده است امروز اعتراف کردند. روزنامه ایبری هایرتس با نقل از یکی از پروفسورهای این مرکز راهبردی رژیم صهیونیستی اعلام کرد که موشک‌های ایرانی آزمایشگاه مؤسسه وایزمن را ویران کردند و سه طبقه این مؤسسه فرو ریخت و خسارات گسترده وارد شد. این پروفسور صهیونیست توضیح داد که آزمایشگاه اصلی به طور کامل ویران شده و یکی از موشک‌ها منجر به فرو ریختن سه طبقه مرکز یاس شده گردیده است. ادامه نشر خبرها. ده ها پروژه در مناطق سرحدی افغانستان اجرا می شود.
اجرای ده ها پروژه در مناطق مختلف سرحدی افغانستان. محمد اسماعیل غزنوی معین وزارت امور سرحدات، اقوام و قبایل حکومت طالبان در نشست خبری گفت بر اساس فرمان رهبر حکومت طالبان برای تطبیق پروژه های آموزشی، صحی، مخابراتی، سرک ها و سایر پروژه های عامل منفعه برای مردم در ساحات سرحدی کشور و در امتداد خط فرضی دیورند بودجه ویژه‌ای در نظر گرفته شده است که بر اساس آن در حال حاضر 343 پروژه در 7 ولایت در نظر گرفته شده و از این میان فعلا کارهای عملی 76 پروژه جریان دارد و گفته وی هزینه این پروژه ها 1 میلیارد افغانی است که با توجه به نیازها افزایش خواهد یافت.
په وو ولایتونو کې ټول تال 330 پروژه د صحت، تعلیم، مخابراتو، د کلیو پراختیا او رغونې، اوبو، سرکونو، جماعتونو، مدارسو په باب منظورې شوې او له هغې ډلې پر شپږ اویا پروژه عملي کار جریان لري.
آقای غزنوی افزود که کار این پروژه ها در همکاری با مردم محل و پیش برده می شود و امیدوارند که مردم در راستای عملی سازی این پروژه ها آنان را همکاری همه جانبه نمایند.
سراسر د ټول هیواد ته به انشاءالله سرحد میشته سیمو او دوران پر ذکر کې ته به هغه میشته ولسونه ته به خدمات رسیږي انشاءالله. یو بره پاته کیږي البته په نوبت په دوو زمنو کې زموږ پروژې روانې دي. ربتعالی ته مو دعا ده چې خدای پاک دا په خیر پوره کړي.
معین وزارت سرحدات، اقوام و قبایل حکومت طالبان در این نشست خبری تصریح کرد که تاکنون هیچ گونه نشانه گذاری رسمی در امتداد خط فرضی دیورند صورت نگرفته، اما با کشورهای مانند ایران، چین و تاجیکستان که سرحدات رسمی و مشخص دارند نشانه های رسمی موجود است. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
خوب دوستان شنونده، با پایان بخش خبرها رسیدیم و در آخر هم بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم با نونهای خبرهای مهم. محکومیت حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به ایران از سوی قشرهای مختلف جامعه تاجیکستان، هشدار ایران درباره تبعیض رژیم صهیونیستی برای گسترش درگیری ها و سخنگوی وزارت خارجه ایران. کشورهای منطقه گفت که کشورهای منطقه از جنگ افروزی رژیم صهیونیستی نگرانی دارند. سپاس که همراه ما بودید. در پناه حق باشید.
تحركوا بسم الله الى الامام واعلموا انه ولينصرن الله من ينصره ولينصرن الله.
الشريان حزب الله ما شاء الله سربازان روح الله نصر من الله لا فتح ولا نصرة إلا بالله لا فتح ولا نصرة إلا بالله باسم رب سليماني أي خط آتش إيراني رسيد وقت نمايش موشكهای تهرانی باسم رب ابو مهدی ماییم نقطه پایانی بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی محور طوفانی مغنیه و چمرانی تا علی علمدارمون ما فاتح میدانی لشکر احراری خشم پروردگاری مصداق آیه اشداء علی الکفاری جذب خان رسید وقت انتقام تحرکو بسم الله الالامام تحرکو بسم الله الالامام نحن المنتقمون اسمع اسمع يا صحيون نحن المنتقمون اسمع اسمع يا صحيون نحن المنتقمون اسمع اسمع يا صحيون شریان حزب الله ما شاء الله سربازان روح الله نصر من الله لا فتح ولا نصرة الا بالله لا فتح ولا نصرة الا بالله جيش ابابيل بسم الله فوتحان نيل بسم الله فتاح و خیبر شکن و ذوالفقار و سجیل بسم الله خون خواهان قائد المقاومه اسماعیل بسم الله بریم برا نابودی رژیم اسرائیل بسم الله بریم برا نابودی رژیم اسرائیل بسم الله سربازان فرمانده ایم ما توفان الاحراریم ما
پس بخوان رسیده وقت انتقام تحرکو بسم الله الالامان تحرکو بسم الله الالامان نحن المنتقمون اسمع اسمع يا صحيون نحن المنتقمون اسمع اسمع يا صحيون نحن المنتقمون اسمع اسمع يا صحيون.
تشکر سپاس فراوان داریم از همکاران خوبمون در بخش سیاسی. همینک دعوت میکنم شنونده برنامه تقویم تاریخ امشب باشید.
به نام و یاد خدا، سلام و شب شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم مروری داریم و تقویم تاریخ امروز سه شنبه 27 خرداد ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 21 ذی الحجه سال 1446 هجری قمری و مطابق با 17 یونی سال 2025 میلادی. سال 35 سال پیش در روز 21 ذی الحجه سال 1211 هجری قمری آقا محمد خان قاجار مؤسس و اولین پادشاه سلسله قاجاریه در ایران به قتل رسید. آقا محمد خان قاجار پسر بزرگ محمد حسن خان قاجار قوانلو در محرم سال 1155 هجری قمری در گرگان متولد شد. در سال 1160 هجری قمری که عادل شاه برادرزادی نادرشاه افشار برای سرکوبی محمد خان عازم مازندران شده بود، دستور داد که آقا محمد خان را در خردسالی مقطوع النسل کردند. بعد از روی کار آمدن کریم خان زند و در بدلی فراوان خاندان قاجار به دربار زندیه فرستاده شد و مورد توجه خان زند قرار گرفت. آقا محمد خان به مدت 16 سال با بستگان خیش در شیراز در نهایت رفاه حال به سر برد، ولی به محض اطلاع از مریضی کریم خان به طرف مازندران حرکت کرد و با کمک برادرش مدعیان را مغلوب نمود. سرانجام در روز 11 جماد الثانی سال 1200 هجری قمری در تهران تاجگذاری نمود و از آن پس به تصرف نقاط مختلف کشور مشغول گردید. در این مدت ده ها هزار نفر از مردم بیگناه به دستور او کشته شدند و جنایات فراوان انجام داد. آقا محمد خان سرانجام هنگامی که در گرجستان حضور داشت و به دست دو تن از خدمتگاران خود به قتل رسید. پس از کشته شدن آقا محمد خان قاجار، چون او از خود فرزندی نداشت، برادرزادش بابا خان معروف به فتح‌علی شاه در عید فطر سال 1212 هجری قمری به پادشاهی رسید. 117 سال پیش در روز 21 ذی الحجه سال 1329 هجری قمری آخوند ملا محمد کاظم خراسانی استاد بزرگ حوزه علمی نجف درگذشت. آخوند ملا محمد کاظم خراسانی در سال 1255 هجری قمری در مشهد به دنیا آمد. او در سن 12 سالگی وارد حوزه علمی مشهد گردید. چند ماهی در محضر ملا هادی سبزواری و در تهران در حلقه درس میرزا ابوالحسن جلوه شرکت کرد و سرانجام در نجف اشرف به درس میرزا شیرازی و شیخ مرتضی انصاری راه یافت. ماه پس از فوت استاد، از مجتهدان برجسته و استادان موفق حفظه بود که شاگردان فراوان را تربیت نمود. سید ابوالحسن اصفهانی، سید ابوالقاسم کاشانی، سید محمد تقی خانساری، سید حسن مدرس، سید صدرالدین صدر، آغازیای عراقی، شیخ عبدالکریم حائری، میرزا ناینی، سید محمد حسین بروجردی، سید محمد شاهرودی و ده‌ها عالم فاضل از جمله شاگردان وی بودند. همچنین تألیفات متعددی از ایشان بر جای مانده است که از جمله آنها کتاب مهمی کفایت الاصول می باشد. از حیث مبارزات سیاسی نیز آخوند خراسانی از مدافعان مشروطیت در ایران بود که تلاش زیادی در این زمینه از خود نشان داد. قرار بود که بسیاری از علمای نجف، کربلا و کازیمین خود را برای سفر به ایران آماده کنند. همچنین آخوند خراسانی آماده عزیمت به ایران بود که در شب 21 ذی الحجه سال 1329 هجری قمری به طرز مشکوک به دل درد دچار شد و پس از اقامه نماز صبح در سن 74 سالگی به سوی دوست شتافت. شش سال پیش در روز 27 خرداد ماه سال 1358 هجری شمسی رهبر فقید انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به منظور استقلال و خودکفایی ایران و از بین بردن فقر و محرومیت به ویژه در روستاها فرمان تشکیل سازمان جهاد سازندگی را صادر کرد. به دنبال صدور این فرمان اقشار مختلف مردم به خصوص دانش آموزان، دانشجویان و جوانان متعهد و تحصیل کرده برای احیا و نفسازی مناطق محروم و رفع محرومیت از کشور بسیج شدند. جهادی سازندگی از متن انقلاب اسلامی متولد شد و با اقدامات اساسی و زیربنایی چهره بسیاری از مناطق محروم کشور را دیگرگون ساخت. خدمات ارزنده جهادی سازندگی در طول 8 سال دفاع مقدس از نقش موثر این نهاد اسلامی در حفظ استقلال و تمامیت ارضی ایران حکایت دارد. جهادی سازندگی همچنین در زمینه‌های صنایع روستایی، کشاورزی، دامداری، سدسازی، منابع طبیعی، آب خیزداری و ده‌ها مورد دیگر فعالیت‌های گسترده در سطح ایران اسلامی و برخی از کشورهای آفریقایی نظیر تانزانیا، غنا و زیمبابوه انجام داده است. جهادی سازندگی در سال 1362 تبدیل به یک وزارتخانه شد و در سال 1379 با وزارتخانه کشاورزی ادغام شد و وزارتخانه جهادی کشاورزی به وجود آمد. چهار سال پیش در روز 27 خرداد ماه سال 1361 هجری شمسی دانشگاه آزاد اسلامی در ایران تشکیل شد. ایده تأسیس این سامانه دانشگاهی در ایران که امروزه یکی از بزرگترین مراکز آموزشی در ایران است و در بیش از 10 کشور دیگر شعبات دارد، ابتدا در جامعه اسلامی دانشگاهیان ایران مطرح و به دنبال آن و پیگیری های آقای هاشمی رفسنجانی رئیس وقتی مجلس شورای اسلامی ایران به سرانجام رسید. پس از تأسیس رسمی این دانشگاه در روز 27 خرداد ماه سال 1361 هجری شمسی در اسفند ماه همان سال اولین آزمون دانشگاه آزاد اسلامی در 10 شهر کشور و با حضور 30,000 نفر شرکت کننده برگزار شد که از این میان 3,000 نفر انتخاب و مشغول تحصیل شدند. امروزه دانشگاه آزاد اسلامی بالغ بر صدها واحد دانشگاهی در سرتاسر ایران ایجاد کرده که بر اساس آمار سال 1396 بیش از 1,700,000 نفر دانشجو در این واحدها و در رشته های مقاطع تحصیلی گوناگون مشغول به تحصیل هستند. و 12 سال پیش در روز 27 خرداد ماه سال 1392 هجری شمسی استاد جلیل شهناز استاد برجسته موسیقی در ایران درگذشت. جلیل شهناز در سال 1300 در اصفهان به دنیا آمد. جلیل شهناز از کودکی به موسیقی علاقه‌مند شد و نواختن تار را در نزد عبدالحسین شهنازی و برادر بزرگ خود حسین شهناز که به خوبی ساز می‌نواخت آغاز کرد. پشتکار زیاد و استعداد شگرف جلیل به حدی بود که در سنین جوانی از نوازندگان خوبی اصفهان شد. استاد جلیل شهناز در سال 1383 هجری شمسی به عنوان چهره ماندگار هنر و موسیقی برگزیده شد. همچنین در روز 27 تیر سال 1383 مدرک درجه یک هنری معادل دکترا برای تجلیل از یک عمر فعالیت هنری به جلیل شهناز اهدا شد. جلیل شهناز علاوه بر نواختن تار که ساز اختصاصی اوست، با نواختن ویولون و سنتور و تنبک نیز آشنایی داشت. استاد شهناز در روز 27 خرداد ماه سال 1392 به علت کهولت سن در تهران درگذشت. شنوندگان عزیز ارجمند، مرور بود به تقویم تاریخی امروز سه شنبه 27 خرداد ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 21 ذی الحجه سال 1446 هجری قمری و مطابق با 17 میونی سال 2025 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
سپاسگزار هستیم دوستان عزیز شنونده از اینکه تا این بخش از برنامه ها با ما همراه و اینک دعوت میکنم شنونده برنامه سیری در هنر ایران باشید.
سیری در هنر ایران.
ایران سرای هنر نامی به شوکت و فر در کاخ علم و ادب گنجینه کهنی گنجینه کهنی.
فصل اول سینما.
به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه سیری در هنر ایران از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. دعوت میکنیم تا پایان این گفتار با ما باشید. دوستان گرامی، فیلم سینمایی ناخدا خورشید به کارگردانی ناصر تقوایی یکی از مهمترین آثار سینمای ایران محسوب می شود. فیلمی که با اقتباس از یکی از آثار همینگوی ساخته شده است. این فیلم در سال 1987 میلادی روانه پرده سینماهای ایران شد. فیلم از همان زمان اولین نمایش در پنجمین جشنواره بین المللی فیلم فجر با واکنش‌های مثبت منتقدان روبرو و نامزد 7 جایزه از این جشنواره شد. هرچند در نهایت تنها 2 جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد و بهترین بازیگر نقش مکمل مرد به این فیلم رسید. البته فیلم ناخدا خورشید یکی از موفق‌ترین فیلم‌های دهه 60 سینمای ایران بود و در سال 1988 نیز توانست جایزه پلنگ برنز را از جشنواره معتبر لوکارنو از آن خود کند. اگرچه این فیلم بعد از رفتن بر پرده نمایش به فروش قابل توجهی دست نیافت، اما به مرور جایگاه برجسته‌ای نزد سینما دوستان به دست آورد و به عنوان یکی از برجسته‌ترین فیلم‌های سینمای پس از انقلاب شناخته شد. همراهانی گرامی، ناصر تقوایی کارگردان این فیلم از دوران نوجوانی به سینما علاقه‌مند شد. این کارگردان پیش از اینکه فیلم سازی را آغاز کند به ساختن مستند روی آورده بود. تقوایی در میان کارگردانان ایرانی یک شهرت معروف دارد. آن شهرت نزدیکی وی به ادبیات است. همچنین از این کارگردان به عنوان یکی از کارگردانان تأثیرگذار در موج نوع دوم سینمای ایران یاد شده است. موجی از سینمای ایران که با ادامه مسیر ساخت فیلم‌های چون خشت و آینه در مقابل پدیده فیلم فارسی قد علم کرده بود. نزدیکی این کارگردان به ادبیات می‌تواند یکی از دلایل قرار گرفتن نام او در میان دیگر تأثیرگذاران در موج نو مانند مسعود کیمیایی، داریوش مهرجویی، علی حاتمی و امیر نادری باشد. تقوی همچنین سابقه نگارش 8 داستان پیوسته را با عنوان تابستان همان سال دارد. بنابراین عجیب نیست که رد این پیشینه را در سینمای تقوایی هم به شکل پررنگی مشاهده می کنیم. از اولین ساختهش آرامش در حضور دیگران که اقتباسی از یک رمان بود تا مجموعه دایجان ناپلئون از رمانی با همین عنوان و فیلمی که آخرین ساخته تقوایی بوده یعنی کاغذ بیخط که با محوریت شخصیتی با استعداد و علاقه‌مند به نویسندگی شکل گرفته است. این فیلم یکی از مهمترین پیوندهای ادبیات و سینما در دنیای تقوایی محسوب می شود. اقتباسی آزاد از رمان داشتن و نداشتن اثر ارنست همینگوی و فیلمی که خیلی از سینما دوستان آن را یکی از بهترین آثار تاریخ سینمای ایران می دانند. دوستان گرامی، همانطور که گفتیم فیلم ناخدا خورشید با استقبال منتقدان ایرانی روبرو شد، اما برخی از طرفداران فیلم در آن سالها در اینکه این فیلم را بتوان چیزی در حد شاهکار یا اثری شاخص در سطح تاریخ سینمای ایران دانست تردید کردند. با این وجود جایگاه فیلم در گذر زمان دائما بهتر شده است. مرور نظرسنجی ها در طی سالها شاهدی است بر این ادعا. این فیلم در نظرسنجی های اولیه جایی در میان 10 فیلم اول نداشت، اما به مرور در آخرین نظرسنجی ها رتبه دوم بهترین فیلم های تاریخ سینمای ایران از نگاه منتقدان را به خود اختصاص داد. مشابه همین مسیر را می توان در مورد یک فیلم مهم خارجی هم مشاهده کرد. نام فیلم سرگیجه ساخته آلفرد هیچکاک در سال 1959 در نظرسنجی های سایت اند ساوند، نشریه معتبر سینمایی انگلیسی، برای اولین بار در سال 1982 وارد لیست 10 فیلم برگزیده تاریخ سینما به انتخاب منتقدان شد، جایی که این فیلم در رتبه نهم قرار گرفت. رسیدن به رتبه اول در نظرسنجی سال 2012 نشان دهنده پیشرفت جایگاه سرگیجه با گذر زمان بود. به گواه آمار، فیلم ناخدا خورشید با گذر زمان دارد طرفداران بیشتری پیدا می کند و انگار گذر زمان به کشف دوباره این فیلم کمک کرده است. همراهان گرامی، خلاصه داستان فیلم ناخدا خورشید از این قرار است که خواجه ماجد ناخدا خورشید را لو می دهد و بار قاچاق لنج ناخدا به آتش کشیده می شود. دلالی به نام فرخان که می خواهد چند فراری سیاسی را از مرز آبی عبور دهد وارد بندر می شود. او با ناخدا خورشید تماس می گیرد. ناخدا که احتمال می دهد لنجش را مصادره کنند، با فرهان همکاری می کند و چند مرد را که ظاهراً در ترور حسن علی منصور نخست وزیر ایران در سال 1343 هجری خورشیدی برابر با 1964 میلادی دست داشته اند، به آن سوی آب می رساند. ناخدا با اکراه به این ماجرا کشیده می شود. تبعیدی ها پیش از فرار خواجه ماجد و مباشرش را می کشند و مروارید های او را می رو بایند. فرهان و ملول دستیار ناخدا نیز کشته می شوند و در نزاع خونینی که میان تبعیدی ها و ناخدا در می گیرد همگی از پای در می آیند. روایت ناخدای یک دست جنوبی روایت مردی است که می‌خواهد حقش را بگیرد. خواجه ماجد حاکم مطلقی است که با پول و قدرت خود همه چیز را تحت کنترل دارد و اجازه نمی‌دهد کسی وارد قلمرو او بشود. ناخدا برای درآوردن پول وارد حریم خواجه می‌شود و نتیجه‌اش تهدیدی جدی از سوی خواجه و از دست رفتن سرمایه‌اش است. ناخدا خورشید نه تنها رو در روی خواجه، بلکه رو در روی قانون هم می ایستد. البته قانونی که خواجه ماجد به عنوان نماد استثمار و فساد خودش در آن دخیل است. این یک سیستم فساد است که ناخدا به ناچار رو در رویش قد علم می کند. همراهان گرامی، فیلمنامه این اثر سینمایی با ریزبینی جزئیات را کنار هم می‌چیند تا عمل ناخدا در انتهای داستان باورپذیر باشد. اینکه تمام جعبه‌های سیگار ناخدا وسط میدان شهر به آتش کشیده می‌شود، اولین شعله را روشن می‌کند. ورود مستر فرخان و پیشنهاد وسوسه انگیزش برای جابجایی عده‌ای آدم که می‌خواهند آن طرف مرز بروند، زمینه است برای اتفاق اصلی داستان، یعنی جایی که ناخدا تصمیم می‌گیرد گروه تبعیدی‌ها را از مرز رد کند. ضمن اینکه رد کردن گروه تبعیدی ها که مروارید ها و پول های خواجه ماجد را دزدیده اند تا بتوانند پول سفرشان را جور کنند، عامل مهمی می شود برای قبول این مأموریت خطیر از سوی ناخدا، چرا که او حالا در موقعیتی قرار گرفته که می تواند انتقامش را از خواجه ماجد بگیرد و پولی را که او به باد داده بود دوباره به دست بیاورد. فیلمنامه با پرداختی کلاسیک، روابط علت و معلولی درست، دیالوگ‌های موجز و شنیدنی، کارگردانی روان تقوایی و البته بازی‌های خوب جزو آثار برتر سینمای ایران و حتی به عقیده برخی منتقدان بهترین اثر کارنامه تقوایی است که دیدن دوباره‌اش بعد از سال‌ها همچنان لذت بخش است. دوستان گرامی، به لحظه‌های پایانی گفتار سیری در هنر ایران از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزاریم و با شما خداحافظی می‌کنیم. در پناه حق باشید و تا درودی دیگر، بدرود.
عزیزان همراه، در سه‌شنبه شب هستیم و برنامه فرهنگ‌نامه را داریم. بشنوید.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی است.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری، شاخ پربار زبانی پرتوانی پارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین، از زبانی مشترک با دودمانی پارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده با اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه‌های فرهنگ‌نامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این گفتار نیز همچنان با ما همراه باشید.
موسیقی
و هم عزیزان در گفتار این ساعت مروری داریم بر روزگار و آثاری پرفراز و نشیب استاد اکادمیک محمد جان شکوری بخارایی. دوستان عزیز شنونده، در این قسمت از برنامه مروری داریم بر روزگار و آثاری عبرت آموزی اکادمیک محمد جان شکوری بخارایی به مناسبت 95 سالگی زادروزشون.